ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم از استودیو رادیو فردا در پراگ، میزبان شما. نشست وزرای خارجه گروه 4+1 و ایران امروز در نیویورک برگزار می شود. دونالد ترامپ کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد. وزارت خارجه ایران می گوید مراحل رفع توقیف نفتکش استرایم پرو روز چهارشنبه نهایی شد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. نشست وزرای خارجه گروه 4+1 و ایران امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. دفتر امور خارجه اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرده است که این نشست به ریاست فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و وزرای خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران برای بررسی آخرین وضعیت برجام برگزار خواهد شد. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و به دنبال آن بازگشت تحریم‌ها، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در تلاشند با دادن مشوق‌های اقتصادی به ایران از فروپاشی برجام جلوگیری کنند. ایران به دلیل آنچه بدعهدی اروپا در انجام تعهداتش می‌خواند، در سه گام اجرایی برخی تعهداتش در چارچوب برجام را کاهش داده است. در هفته‌های گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تلاش کرده به عنوان میانجی بین واشنگتن و تهران دو طرف را به پای میز مذاکره بکشد، اما ایران تاکنون هر گونه مذاکره با آمریکا را پیش از لغو تحریم‌ها رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد و از همه کشورهای جهان خواست فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کنند. او روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدید کننده خود ادامه دهد، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و تشدید خواهد شد.
دونالد ترامپ گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح اتمی است و آمریکا هرگز چنین اجازه‌ای نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بار دیگر ایران را به حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نیز دخالت نظامی در کشورهای منطقه متهم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. و ما وزارت امور خارجه ایران میگوید روز چهارشنبه مراحل رفع توقیف نفتکش استرایم پرو نهایی شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پیامی توییتری خبر داده است که پرونده رسیدگی به برخی از به گفته او تخلفات و خسارات وارده به محیط زیست همچنان باز است. این در حالی است که روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود کار حقوقی نفتکش به پایان رسیده و استرایم پرو می تواند حرکت کند. ساعت 3:04 شنونده رادیو فردا هستید. و ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز با 132 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر به کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی رأی موافق دادند. در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصادی داشتم، از او درباره علت تصویب طرح تشکیل این وزارتخانه پرسیدم و جدا شدن آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پرسیدم.
طرفداران جدایی وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صمت ادعا میکنند که این جدایی باعث میشه که وزارتخانه جدید به اصطلاح تخصصی تر عمل بکنه، تمرکز داشته باشه رو مسائل تجاری. و این مسئله، یعنی مسئله تجاری رو نمیشه ادغام کرد با مسائلی مثل صنعت و معدن. اونها مدعی هستن، این باعث میشه که کارآمدی دستگاه دولتی افزایش پیدا کنه، اما دلایلی هم هست مخالف این. اونم اینی که خب یک دستگاه جدید که به وجود میاد باعث میشه که دولت بزرگتر بشه، حجمش فربهتر بشه و بوروکراسی رو و دیوان سالاری رو پیچیده تر بکنه. بنابراین این دو نظریه وجود داره، اما با توجه به ساختار حاکمیت و اینکه بیشتر این تصمیمات در مورد حجم دولت یا چگونگی فعالیت های اون خارج از دولت و تصمیم گیری مجلس گرفته میشه، به نظر نمیاد که طرح به اصطلاح این وزارتخونه جدید ایجاد و این وزارتخونه جدید باعث بشه که دولت مثلا چابکتر بشه یا کارآمدیش بره بالا یا فرضاً هزینه های اون کم بشه. و بنابراین ما نمیتونیم این ادعا رو بکنیم که توجیه داره این کاری که الان داره انجام میشه.
و آقای علوی، در واقع این طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقان و مخالفانی رو در مجلس داره. شما یا میتونید اشاره‌ای بکنید به دلیل این موضع‌گیری ها و اینکه چقدر از لحاظ علمی موجه هستند و اصلاً در جهت منافع اقتصادی ملی؟
با توجه به ساختار سیاسی حاکمیت در ایران، همچنین فرایند انتخابات نمایندگان، تو ما میبینیم که اینا دستچین میشن از سوی شورای نگهبان و همچنین اینکه فرضاً این نمایندگان در واقع نمایندگی نمیکنن جریانهای سیاسی که در فضای دموکراتیک انتخاب شده باشن و همچنین جایگاه مجلس در کل حاکمیت هم از نظر حقوقی و حقیقی، این نمایندگان نمیتونن بیانگر منافع ملی یا دست کم منافع آهاد جامعه ایران باشن. و البته از نظر کارآمدی، کیفیت قوانین و علمی بودن کار اونها هم در مقایسه بین‌المللی این مجلس اون توان لازم رو نداره، بنابراین استانداردهای لازم در قوانین هم نمیشه تایید کرد. بنابراین حتی این قانون که الان تصویب شده باید نگاه کرد که آیا این تو اون چارچوبای لازم هست یا نیست، که به نظر بعید میاد که چنین باشه. و این نمایندگان بیشتر این که تابع منافع ملی باشن یا آحاد ملت باشن، اینا تابع منافع جنایی و باندی هستن و به هر حال فشارهایی که از سوی نهادهای فرادستی و نهادهای فرزن مثل سپاه پاسداران، نهادهای امنیتی بهشون میاد و البته فساد برخی از نمایندگان هم که الان رو شده، بنابراین نمیتونن اینا بیانگر منافع ملی بلند مدت باشن. در این تصمیم گیری خاص هم گمان میره که بیشتر تابع منافع باندی و به اصطلاح شخصی خودشون باشن تا منافع ملی.
و شما یا معتقدین که اساس بررسی و تصمیم گیری و تصویب در خصوص چنین طرحهایی در مجلس در شرایط تنش‌های فعلی اساساً توجیه پذیر هست؟
خب به نظر میرسه که وقتی قرار چیزهایی تغییر کنه در این حد، میباید فضای داخلی و بین‌المللی آرام باشه. چرا؟ به خاطر اینکه در فضای تنش معمولا تصمیم گیری ها متأثر از اون تنشه و نمیتونه به حساب بیانگر حالت عادی باشه. این تصمیم گیری ها که تصمیم گیری مهمیه معمولا موکول میشه به یک زمانی که یک آسایش و یک به اصطلاح امنیت و شرایط متعارفی وجود داره که در اونجا هم تصمیم گیری ها شرط لازم متعارف رو دارن، هم اینکه اساسا داوری و قضاوت در مورد تصمیم گیری یا فرضاً پیامدهای اون در بلند مدت میسره. الان با توجه به تحریم ها و تنش های بین المللی که وجود داره، بعید نیست که ساختار حاکمیت دچار تنش‌های بیشتری بشه و لازم بشه تغییرات دیگری پیدا بکنه. بنابراین این تغییر بعد تکلیفش روشن نیست که بعدها چه خواهد شد. بنابراین هرچی تغییر در شرایط تنش کمتر و به هر حال با عقلانیت بلند مدت باشه خیلی بهتر هست. در شرایط فعلی هر تصمیم گیری بسیار دشواره که در موردش قضاوت کرد که این میتونه در بلند مدت پایدار باشه یا نباشه.
صدای احمد علوی، کارشناس اقتصادی را می شنیدید. و ما رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین در شرایطی دیدار می کنند که تماس تلفنی میان این دو دلیلی شده که بر اساس آن رئیس مجلس نمایندگان آمریکا دستور به انجام تحقیقات رسمی برای آغاز فرایند استیضاح دونالد ترامپ داده است. آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، چهارشنبه برای نخستین بار با رئیس جمهور آمریکا دیدار خواهد کرد. مهمترین موضوع این دیدار بیان مناقشه نظامی در شرق اوکراین و حمایت از این کشور در پیشبرد اصلاحات اعلام شده. اندری یرماک، مشاور بین المللی ولادیمیر زلنسکی، توضیح داد که کیف خواهان روابط رهبردی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با آمریکاست و همچنین پیگیر یک پیمان بین المللی با بزرگترین قدرت‌های جهان است که ضمن تمامیت ارضی اوکراین و جایگزین توافقنامه خواهد شد که روسیه با نقض آن بخش از خاک اوکراین را اشغال کرده. مسکو اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. میکولا بیلسکوف، تحلیلگر سیاسی، میگوید دستور کار رئیس جمهور اوکراین در نیویورک تحت شعاع رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا قرار گرفته.
رئیس جمهور اوکراین در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته و مهم است که او اجازه ندهد پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اوکراین عرصه جنگ دو حزب شود. به نظر می‌رسد زلنسکی سعی خواهد کرد در مورد موضوعات مورد اختلاف در آمریکا کلیگویی کند و وعده‌های توخالی دهد. اما نمی‌دانیم آیا دونالد ترامپ که خواهان بهبود روابط با روسیه است و همیشه با اوکراین بدبین بوده از این رویکرد راضی باشد یا نه. به ویژه که او معتقد است کیف با لو دادن مدارک درباره فعالیت پل مانافورت، رئیس پیشین ستاد انتخاباتی وی در اوکراین، به تحقیقات درباره مداخله روسیه در انتخابات آمریکا کمک کرده. برخی منابع آگاه میگویند رئیس جمهور اوکراین سعی خواهد کرد با تاکید بر پروژه‌های مشترک به ویژه در زمینه انرژی که مورد علاقه دونالد ترامپ نیز هست، نظر لطف او را جلب کند. اگر توافق‌های مهم اقتصادی میان دو کشور حاصل شود، تا حدودی اثرات منفی جدال پیش آمده را کم خواهد کرد.
سه‌شنبه نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، دستور آغاز تحقیقات رسمی برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا را داد. دموکرات ها در کنگره دونالد ترامپ را متهم میکنند که برای کسب اطلاعات زیانبار علیه جو بایدن که از نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکاست، دولت اوکراین را تحت فشار گذاشته. مطابق گزارش ها دونالد ترامپ طی تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیش که دقیقاً دو ماه پیش انجام شد، 8 بار از وی خواست تحقیق قانونی درباره پسر جو بایدن را آغاز کند. هانتر بایدن عضو هیئت مدیره شرکت بوریسما در اوکراین بود و دونالد ترامپ و رودی جولیانی، وکیل وی، برها جو بایدن را متهم کردند. در دوره معاونت ریاست جمهوری آمریکا با اعمال فشار بر دولت وقت اوکراین باعث کنارگیری دادستان کل این کشور و پایان تحقیق پیرامون پسر خود شده. جو بایدن از آن کرد که ارائه وام آمریکا به اوکراین را به کنارگیری ویکتور شوکین از سمت دادستان کل منوط کرده بود، اما اتهامات علیه خود و پسرش را رد می‌کند. مقامات اوکراینی نیز اعلام کردند تحقیق در رابطه با فعالیت شرکت گازی بوریسما مدت‌ها پیش از تقاضای جو بایدن پایان یافته بود و کنارگیری ویکتور شوکین از سمت دادستان کل به دلیل ممانعت وی از اصلاحات و پیگیری پرونده‌های جنجالی فساد مالی تحت فشار فعالین مدنی و با حمایت بسیاری از کشورهای غربی صورت گرفت. اما دونالد ترامپ ضمن انکار هر گونه اقدام غیرقانونی تایید کرد که خواستار از سرگیری تحقیقات در رابطه با این ماجرا شده و گفت که نمیخواهد مسئولین آمریکایی در اوکراین که به گفته وی کشوری درگیر با فساد مالی است بر مشکلات بیفزایند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد دلیل ممانعت وی از ارائه کمک مالی به اوکراین که از سوی کنگره تصویب شده بود، نه فشار بر دولت این کشور، بلکه برای اطمینان از عدم سوء مدیریت و همچنین ترغیب کشورهای اروپایی به ارائه کمک‌های مالی بود. این در حالی است که گروهی از قانونگذاران آمریکایی میگویند در این باره تحقیق خواهند کرد و در بیانیه تأکید کردند اگر ثابت شود که رئیس جمهور آمریکا از موقعیتش برای اعمال فشار بر یک رهبر خارجی به منظور انجام تحقیقات درباره مخالف سیاسیش استفاده کرده، این تخلف میتواند زمینه استیضاح باشد. دونالد ترامپ اعلام کرد که در اقدامی بی سابقه نسخه کامل گفتگوی خود با رئیس جمهور اوکراین را منتشر خواهد کرد. او همچنین آغاز تحقیقات مربوط به استیضاح را مطلقاً یک تسویه حساب سیاسی توصیف کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آستانه دیدار با دونالد ترامپ چهارشنبه گفت تحت هیچ فشاری قرار نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردین. برای خبرها و گزارش‌های بیشتر حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. روز و روزگارتون خوش، برقرار باشید و با رادیو فردا بمانید.